آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأن هم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتون بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بانومو یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 19 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 16 جماد الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 9 اول سال 2023 میلادی. دوستاد 31 سال پیش در روز 9 ژانویه سال 1792 میلادی قرارداد صلح میان دو امپراتوری عثمانی و روسیه به امضا رسید. با امضای این قرارداد جنگ های اروپا در قرن 18 میلادی خاتمه یافت. این جنگ ها از ماه آوگوست سال 1787 میلادی با اعلان جنگ امپراتوری عثمانی به روسیه و اتریش آغاز شد، زیرا این دو کشور در صدد تجزیه کشوری عثمانی بودند. در پایان جنگ روس ها سرزمین های وسیع از قلمرو امپراتوری عثمانی از جمله نیم جزیره قریم را اشغال کردند. چلو 8 سال پیش در روز 19 دی ماه سال 1353 هجری شمسی آیت الله سید محمد کاظمی لوسانی، معروف به عصار، حکیم و فیلسوف معروف ایرانی درگذشت. و در سال 1263 هجری شمسی در کاظمین در عراق متولد شد و 3 سال داشت که به همراه پدر عازم تهران پایتخت ایران شد. سید محمد کاظم آموزش دروس دینی را از کودکی آغاز کرد و 15 سال داشت که به فراگیری علوم جدید پرداخت. اما بار دیگر به حوزه بازگشت و به طور جدی به آموختن فلسفه و عرفان پرداخت. او در سن 29 سالگی به عراق سفر کرد و نزد اساتید بزرگ فقه و فلسفه آموخت. آیت الله عصار پس از بازگشت به ایران در مرکزهای معتبر آموزش جدید و قدیم به تدریس فلسفه، منطق، فقه و ریاضیات پرداخت و علاوه بر تربیت شاگردان برجسته آثار مهمی نیز از خود بر جای گذاشته است که از میان آنها میتوان به علم الحدیث 3 رساله در حکمت اسلامی و تفسیری سوره حمد اشاره کرد. چلو 5 سال پیش در روز 19 دی ماه سال 1356 هجری شمسی نخستین تظاهرات گسترده و شکوهمند مردم مسلمان ایران علیه رژیم شاه پس از قیام 15 خرداد سال 1342 هجری شمسی در شهر مقدس قم برپا شد. بدین ترتیب پس از 14 سال مردم ایران مجدداً با روحیه انقلابی و مقاوم ندای درود بر خمینی سر دادند. این تظاهرات به دنبال درج مقاله توهین‌آمیز علیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در یکی از روزنامه‌های وابسته به نظام پهلوی انجام شد. در این روز روحانیون و مردم با تجمع در مسجد بزرگ قم آشکارا خواستاری برکناری حکومت شاه شدند و همین موضوع موجب شد که ماموران رژیم و جمعیتی تظاهر کننده حمله ور شوند و عده زیادی را شهید و مجروح کنند. پس از این حادثه غم‌انگیز بسیاری از علما و روحانیون و شهرهای دیگر تبعید شدند و بدین ترتیب 19 دی ماه سال 1356 هجری شمسی سرآغاز بر اوجگیری نهضت اسلامی ایران شد که سرانجام در بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی به پیروزی رسید. و 36 سال پیش در روز 19 دی ماه سال 1365 هجری شمسی عملیاتی بزرگ رزمندگان ایرانی به نام کربلای 5 علیه ارتش رژیم متجاوز صدام در شرق شهر بصره، دومین شهر مهم عراق آغاز شد. به دلیل اهمیت این منطقه ارتش رژیم بصری عراق موانع متعدد در این ایجاد کرده بود که عبور از آنها غیر ممکن می نمود. اما رزمندگان دلاور ایرانی با اتکا به خداوند متعال موانع مذکور را پشت سر گذاشتند و ضربه مهمی به دشمن تجاوزگر وارد کردند، به طوری که ارتش عراق در عملیات کربلای 5 بیش از 80 فروند هواپیمای جنگی و 700 دستگاه تانک و نفربر از دست داد و هزاران سرباز عراقی کشته، زخمی و یا اسیر شدند. عملیات کربلای 5 بر رژیم صدام نشان داد که علی رغم پشتیبانی دولت‌های غربی و عربی از این رژیم در تجاوز به خاک ایران، در مقابل رزمندگان شجاع و با ایمان ایرانی کاملا ناتوان و آسیب پذیر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 19 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 16 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 9 ژانویه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو علی سینا گذارش به شهر گرگان افتاد و برای ورود به شهر ناچار بود از میان قبرستانی که نزدیک دروازه قرار داشت بگذرد. ناگهان چشم حکیم به جمعیتی افتاد که می‌خواستند جسدی را به خاک بسپارند. ابو علی سینا به آن مرده نگاه کرد و گفت: دست از دفن کردن او بردارید، زیرا او نمرده و زنده است. مردم که این سخن را شنیدند سخت تعجب کردند و چون بو علی سینا را نمی شناختند پرسیدند: ای شیخ، به چه دلیلی این ادعا را می کنی؟ حکیم گفت: او را به دست من بسپارید و چند ساعت دیگر او را صحیح و سالم و تندرست تحویل بگیرید. آنگاه به دستور حکیم خانه ای را خالی کردند و در اختیار بو علی قرار دادند. استاد عالی قدر آن شخص به ظاهر مرده را با خود به خانه خلوت برد و روی تختی خوابانید و وسایل رگزنی را آماده ساخت و از او مقداری خون گرفت. چیزی نگذشت که آن شخص چشم باز کرد. حکیم ساعتی صبر کرد و دوباره از او خون گرفت. هنوز دو ساعت از ورود آنها به آن خانه نگذشته بود که آن مرد برخاست و نشست و با کمال حیرت به اطراف نظر انداخت و پرسید: من کجا هستم و چه بر سرم آمده است؟ بو علی گفت: ابدا ناراحت نباش، اینجا خانه من است و تو مدتی مریض بودی و من تو را معالجه می کردم و اکنون کاملا حالت خوب شده است و می توانی به خانه خودت برگردی. مردم که باور نمی کردند آن مرد ناشناس بتواند مرده ای را زنده کند، وقتی او را همراه حکیم صحیح و سالم در حال خروج از خانه دیدند، فریاد شادی و خوشحالی آنها به آسمان بلند شد و وقتی از اسم و رسم طبیب پرسیدند و او را شناختند، از حکیم معذرت خواهی کردند. روزی در مجلس میهمانی یکی از بزرگان از هر دسته و طبقه مردم جمع بودند. یکی از کنیزکان وقتی سفره را پهن کرد، چون خواست بلند شود نتوانست و دولا ماند. داد و بیداد کنیز از درد بلند شد و اشکش سرازیر گردید. امیر که وضع را چنین دید، از حکیم بزرگ ابو علی سینا که اتفاقاً در آن مجلس حضور داشت خواست تا آن کنیز را معالجه کند. حکیم که دید برای استفاده از دارو مجال و فرصت ندارد، دست به معالجه عجیبی زد. ابتدا دستور داد تا چارقد از سر کنیز بردارند. چون این کار صورت گرفت، کنیز سخت متأثر شد و مختصری حرکت کرد. حکیم که امیدوار شد دوباره دستور داد تا چادر کنیزک را از سرش بردارند. ترس و وحشت از حضور در آن جمع به حدی در اعصاب کنیزک جوان اثر گذاشت که ناگهان کمر خود را راست کرد و پا به فرار گذاشت تا خیشتن را بپوشاند. بدین طریق هوشمندی و پایه بلند معلومات حکیم بر حاضرین ثابت شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این توفیق دارم تا با این برنامه برای دقایقی با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، در برنامه امروز قصد داریم به شأن نزول آیه 138 سوره شریفه بقره بپردازیم که می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
تنها رنگ خدایی را بپذیرید که همان رنگ ایمان و توحید خالص است. چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما منحصراً او را پرستش می‌کنیم.
دوستان ارجمند، هنگامی که خداوند فرشتگان را از خلقت آدم با خبر ساخت، فرشتگانی که در مقامات پایین‌تری بودند گفتند: خدایا، آیا در زمین کسی را می آفرینی که فساد کند و در آن خون بریزد؟ و ماییم که تسبیح می کنیم و به حمد و تقدیس تو مشغولیم. پروردگار فرمود: به درستی که من می دانم آنچه را که شما نمی دانید. سپس صورت آدمی را از گل مصور کرد و روح در او دمید. آنگاه به همه آسمانیان دستور داد که نه از برای عبادت، بلکه از روی تعظیم و احترام به آدم سجده کنند. همه سجده کردند جز ابلیس. او از روی تکبر و خود برتربینی فرمان الهی برای سجده را نپذیرفت. خداوند از او پرسید: چرا سجده نکردی؟ مگر ندانستی که او آفریده دست قدرت من است؟ ابلیس که خود را برتر می دید گفت: من بهتر از اویم. من از آتش آفریده شدم و او از خاک آفریده شده است. سپس خداوند او را از رحمت خود دور کرد و فرمود از درگاه ما خارج شو که تو رانده شده ای و تا قیامت مشمول لعنت هستی. شیطان که بخل و حسادت همه وجودش را گرفته بود دست از لجاجت بر نداشت و از خدا خواست که به او مهلت دهد. خداوند نیز خواهش او را پذیرفت و فرمود تا روز قیامت به تو مهلت میدهم. ابلیس در پاسخی که داد شیطنتش بیش از پیش ظاهر گردید. او با گستاخی تمام عرضه کرد که به عزتت سوگند که همه را از راه تو به در میبرم مگر بندگان مخلصت را. بدین ترتیب ابلیس از رحمت خدا دور و در آرزوها و خیالات باطل خود گرفتار شد. دوستان عزیز، حضرت آدم به همراه همسر خیش حوا در بهشت ساکن شدند. خداوند به آنان فرمود که از نعمتهای بهشت بهره ببرید، اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد. همچنین به آدم متذکر شد که شیطان دشمن تو و همسرت می باشد، مبادا فریب او را بخوری. آدم و حوا از لذتهای بهشتی بهره‌مند بودند و سایه و گلهای درختان لذت می بردند و در کنار جویهای آب و باغهای بهشتی زندگی خوشی داشتند و تمام اوقاتشان بهار بود و خزان و گرما نداشتند. شیطان که به مقام و منزلت آدم و حوا نزد خداوند حسرت می خورد، در وقت مناسبی به آنان نزدیک شد و گفت آیا می دانید پروردگار شما چرا شما را از این درخت منع کرد؟ اگر شما از این درخت ارتزاق کنید فرشته می شوید و به علم و پادشاهی دست می یابید. این درخت درخت جاودانی است، پس سزاوار است که تا از آن بخورید تا جاودان بمانید. سپس برای اینکه اعتماد آنان را جلب کند قسم یاد کرد که قصدی جز خیرخواهی ندارد. آنان نیز از آن درخت تناول کردند. به محض انجام این خطا خداوند بهش را بر آنان تحریم کرد و گفت مگر شما را از این درخت برحذر نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکاری است برای شما؟ آدم و حوا از اینکه به راحتی فریب شیطان را خورده و قسم دروغ او را باور کرده بودند غمگین شده و از خداوند خواستند که توبه آنان را بپذیرد، اما خداوند برای قبولی توبه و بازگشت به بهشت برین با آنان گفت که باید به زمین بروند و این بار با سعی و تلاش خود به بهشت برین راه یابند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در زمان بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مسیحیان رسم داشتند که نوزادان خود را در آبی به نام معموری شست و شو دهند. آنان گاهی ادویه ویژه و زررنگ نیزبان می افسودند. این فرو رفتن در آب و شست و شو را غسل تعمید می نامند. بر اساس آموزه های آنان، کودکان و نوزادان و هر تازه مسیحی با تعمید از گناه اولیه خیش پاک می کردد، چرا که همه آدمیان وارث گناه آدم علیه السلام هستند. یعنی اطفالی که تازه متولد می شوند وقتی چشم خود را باز می کنند گناهکار بوده و از همان لحظه تولد مستحق مجازات می شوند. لذا مسیحیان خصوصا مسیحیان کاتولیک و ارتودکس تعمید را راضی می دانند که تنها یک مسیحی شایسته آن را دریافت می کند و به وسیله آن از گناهان پاک شده و امکان مبارزه مستمر با گناه را پیدا می کند. قرآن در آیه 138 سوره شریفه بقره بر این پندار باطل خط بطلان کشیده و می فرماید به یهود و نصارا بگویید رنگ خدا را بپذیرید و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است. رنگ الهی رنگ اخلاص و بندگی و عبودیت است و تنها با فرو رفتن در آن میتوان خود را از پلیدی های کفر و نفاق و دشمنی تطهیر کرد. هیچ رنگی بهتر از رنگ بیرنگی الهی نیست، زیرا هیچ کس از خداوند زیباتر رنگامیزی نمی کند. خداوند در آفرینش هر چیز زیباترین رنگ را به او بخشیده است. زیبایی خلقت در آسمان و زمین، دشت و دریا و گل و گیاه، پرندگان و ماهیان همه و همه محصول ترکیب رنگ های مختلفی است که خداوند آن را یکی از نشانه های قدرت و عظمت خود شمرده و چندین بار بر آن تأکید نموده است. به عنوان مثال در آیه 27 و 28 سوره شریفه فاطر می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد، پس بدان باران میوه های رنگارنگ رویاندیم و از کوه ها سنگ هایی با خطوط رنگارنگ سفید و سرخ و سیاه خارج ساختیم و مردمان و جنبندگان و حیوانات را نیز به رنگ های گوناگون آفریدیم. همراهان ارجمند، این رنگامیزی که همه اجسام عالم را در بر می‌گیرد در مورد انسان جلوه‌ای خاص دارد. خداوند در آغاز روح انسان را با نفخه ای از روح خود رنگ الهی بخشید و بر این رنگامیزی مباهات نمود. خداوند متعال نه فقط خلقت جسم آدمی را مایه فخر خود دانسته و در آیه 14 سوره شریفه مؤمنون می‌فرماید و تبارک الله احسن الخالقین، آفرین باد بر قدرت کامل خدای که بهترین آفرینندگان است. بلکه در مورد روح انسان نیز در آیه 138 سوره شریفه بقره به دنبال دعوت همه مردم به پیروی از آیین انبیاء الهی و برنامه های آنان خطاب به اهل کتاب می‌فرماید بهترین است که به جای رنگ ظاهری رنگ حقیقت و خدایی بپذیرید تا روح و جانتان از هر آلودگی پاک گردد. انسان در زندگی خیش باید رنگی را بپذیرد، اما در میان همه رنگ ها بهترین رنگ آن است که هم رنگ با فطرت و منطق باشد و این امر حاصل نمی شود مگر اینکه رنگ، نژاد و قبیله و هوس ها کنار گذاشته شود و تسلیم محض خداوند شود. آنگاه می توان به همه نزاع ها و کشمکش هایی که بر اثر اسیر رنگ ها شدن به وجود آمده غلبه کرد، چرا که همه رنگ ها به مرور زمان کم رنگ و بیرنگ می شوند. قبیله، نژاد و همه انتساب ها دیر یا زود از بین می روند، ولی آنچه ابدی و باقی است همان رنگ و سبقه الهی یعنی اخلاص و ایمان است. در آخر این که رنگ خدای گرفتن یعنی هر کاری را به قصد خدمت و بندگان خدا و رسیدن به کمال و کسب خوشنودی و رضای خداوند انجام دادن. و جالب این که انسان هر کاری که می کند اگر با اخلاص و ایمان همراه باشد می تواند با آن رنگ خدایی دهد، یعنی کافی است که وجهه مثبت و خدایی آن را نیز در نظر بگیریم. چنان که در حدیث آمده است، شخصی در دیوار خانه خود سوراخ ایجاد می کرد. امام صادق علیه السلام پرسید چرا این کار را انجام می دهی؟ جواب داد تا دود اجاق منزل بیرون رود. امام فرمود می توانی این منظور را داشته باشی که روزنه ورود روشنایی باشد تا اوقات نماز را بشناسی. یعنی اگر بناست در دیوار روزنه ایجاد شود، چرا تنها برای بیرون کردن دود باشد؟ چرا برای ورود نور نباشد؟ نوری که وقت نماز و ایستادن در برابر خداوند را بیاد می آورد. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگانی گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. بنده امیری هستم، با برنامه دیگر از مجمع آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. اجرای توافقات محور دیدار مقامات ازبکستان و روسیه. مقامات ازبکستان و روسیه برای آمادگی طرفین جهت اجرای کامل توافقات به دست آمده در چارچوب دیدار و گفتگوی رئیسان جمهوری دو کشور تأکید کردند. بختیار سعیدو، سرپرست وزارت کارهای خارجه ازبکستان، و اولگ ملگینو، سفیر روسیه در ازبکستان، در چارچوب دیدار در تاشکند بر آمادگی طرفین برای اجرای کامل توافقات به دست آمده در چارچوب دیدار و گفتگوی رئیسان جمهوری دو کشور تأکید کردند. طرفین همچنین در مورد مسائل روز روابط شراکتی راهبردی ازبکستان و روسیه در زمینه سیاسی، دیپلماتی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی تبادل نظر کردند. در این دیدار برای تشدید دیپلماسی اقتصادی، از جمله از طریق انجام اقدامات مبنی بر افزایش بیش از پیش شاخصه های مبادلاتی بازرگانی و اجرای طرح‌های مشترک تأکید شد. در این دیدار برای تشدید دیپلماسی اقتصادی، از جمله از طریق انجام اقدامات مبنی بر افزایش بیش از پیش شاخصه های مبادلاتی بازرگانی و اجرای طرح‌های مشترک تأکید شد. طرفین در این دیدار همچنین برنامه مراسم قریب الوقوع در چارچوب دو جانبه و چند جانبه را نیز بررسی کردند. مبادلات بازرگانی روسیه و ازبکستان در سال 2021 حدود 7 میلیارد و 517 میلیون دلار بوده است. روسیه استقلال ازبکستان را 20 مارس سال 1992 به رسمیت شناخت. حضور 5 میلیون شهروند افغانستانی در ایران. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران گفت در زمان حاضر 5 میلیون مهمان افغانستانی از طیف‌های مختلف در ایران حضور دارند. با گزارش ایرنا، صادق رضادوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، با با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از دیرباز میزبان خوبی برای آوارگان و مهاجرین افغانستانی و دیگر کشورها بوده است، اظهار کرد افغانستانی ها بیش از 40 سال است که مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند و تلاش شد خارج از عرف بین المللی با محبت، روی باز و با روی کرد بسیار خوب از آنها پذیرایی شود. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران افزود، همچنین از حدود 150 هزار دانشجوی خارجی 57 تا 58 هزار دانشجوی اتباع افغانستانی در ایران حضور دارند. رضا دوست خاطر نشان کرد افزون بر این برای 150 هزار از شهروند افغانستانی دفترچه سلامت صادر شد و مانند همه ایرانیان از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند هستند. شنوندگان عزیز، در تحلیل برنامه بر رقابت تسلیحاتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان و معرفی مختار محمدو به عنوان اولین سفیر دولت الهام علیو در سرزمین های اشغالی فلسطین پرداخته می شود. در موضوع مهم شامل رقابت های تسلیحاتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان و معرفی مختار محمدو به عنوان نخستین سفیر دولت الهام علیو در سرزمین های اشغالی فلسطین، مهمترین موضوعات یک هفته گذشته در منطقه قفقاز جنوبی محسوب می شود. نیکلای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نخستین روز از سال 2023 میلادی بر نیاز کشور بر برخورداری از ارتش پیشرفته تر تأکید کرد و در سخنان خود در جمع مردم ارمنستان ضمن تأکید بر لزوم نوسازی ارتش برای حفظ حاکمیت این کشور اعلان کرد. اصلاحات عمیق و همه‌جانبه‌ای که در ارتش آغاز شد از اهمیت بالا برخوردار است. نخست وزیر ارمنستان همچنین از تهیه تسلیحات پیشرفته، افزایش 100% حقوق نیروهای نظامی، تضمین بهتر خدمات ارائه شده به ارتش و افراد تحت پوشش با عنوان بخش از اصلاحات برنامه‌ریزی شده برای ساختار نظامی کشور نام برده است. پیش از این ارتش ارمنستان ضمن رایزنی با دولت هند موفق شده از بخش از نیازهای خود را به تسلیحات بازدارنده در مقابل تحرکات نظامی جمهوری آذربایجان در منطقه قفقاز جنوبی تهیه کند. بر اساس توافقات امضا شده، هند تسلیحات مورد نیاز ارتش ارمنستان را بخصوص در بخش‌های هوایی تأمین خواهد کرد. این در حالی است که ارتش جمهوری آذربایجان سالهاست که تسلیحات نظامی خود را از ترکیه و رژیم نژادپرست صهیونیست خریداری و ضد ارمنستان و دیگر کشورهای منطقه مورد استفاده قرار می‌دهد. در حقیقت بخش عظیم از تسلیحات خریداری شده توسط ارتش دولت الهام علیو تسلیحات هستند که به منظور بهره برداری بیگانگان ضد کشورهای دوست و برادر جمهوری آذربایجان به ویژه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حقیقت ارتش جمهوری آذربایجان برای جاسوسی بیگانگان ضد ایران با هزینه های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تجهیزات جاسوسی خریداری می کند و در اختیار نیروهای بیگانگان قرار می دهد. علاوه بر این، جاسوسان صهیونیستی و ترک از تسلیحاتی که به ارتش الهام علیو می فروشند ضد روسیه نیز استفاده می کنند. بدیهی است که اطلاعات مورد نیاز نظامیان غربی ضد روسیه نیز توسط همین نیروها تأمین می شود.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و اینک بهاری دیگر.
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید. خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف.
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در این شرایط بدون شک خریداری تسلیحات نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیشتر از نیازهای آن است. به عبارت دیگر دولت‌های باکو و یروان با دپو کردن تسلیحات نظامی خریداری شده شرایط نامناسب برای دیگر کشورهای منطقه ایجاد می‌کند. این در حالی است که ملت‌های منطقه حق استفاده از صلح و آرامش را دارند و خریدهای نظامی نباید تهدید ضد مردم غیر نظامی در منطقه قفقاز جنوبی و بخصوص دیگر ملت‌های منطقه باشد. اما چنین به نظر می‌رسد برخی از دولت‌های منطقه نه تنها برای مردم خود و دیگر ملت‌های منطقه تهدید قابل تأمل طرح و اجرا می‌کنند. در این میان اگرچه اظهارات اخیر نیکلای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به دولت الهام علیو را باید روشن و واضح مبنی بر ادامه ندادن سیاست‌های توسعه طلبانه اراضی علیه اراضی ارمنستان قلمداد کرد، اما این پیام حاوی نکات ظریفی است، از جمله این که در صورت ادامه خرید تسلیحات ارتش جمهوری آذربایجان ارتش ارمنستان نیز بیکار ننشسته و به اقدامات متقابل دست خواهد زد. این اقدامات متقابل به معنای خریداری تسلیحاتی است که بتواند در مقابل ارتش جمهوری آذربایجان مقابله و تاب آوری کند. رئیس جمهوری آذربایجان در طول ماه‌های گذشته علاوه بر تهدید ارمنستان تلاش کرده است که دولت‌های مستقل منطقه را نیز به تجزیه و چندپارگی تهدید کند، اگرچه این بخش از تهدیدهای دولت باکو صرفاً به دلیل فرامین بیگانگان از زبان شخص الهام علیو مطرح می شود، اما در عین حال نشان دهنده اهداف سوی بیگانگان در منطقه است. در حقیقت رئیس جمهور آذربایجان که سالها باز کردن پای بیگانگان به منطقه را تکذیب می کرد، اکنون به آلت دست این فرقه های وارداتی تبدیل شده است. ایران یکی از مقاصد تهدید بیگانگان است که رئیس جمهور آذربایجان مداوم در سخنان خود به تهدید تهران اقدام می کند. در حقیقت در شرایطی که رژیم نژادپرست صهیونیست و آمریکا با کمک و مساعدت تمام متحدانش در جهان بیشتر از 4 دهه نتوانسته است ایران را تجزیه و نابود کند، اکنون دولت الهام علیه را در خط مقدم جبهه قرار دادند که همواره شکست خورده اند. شاید اکنون اظهارات عیسی قنبر رئیس سابق حزب مساوات جمهوری آذربایجان در سال 2003 میلادی بهتر قابل تفسیر و تحلیل باشد. این سیاستمدار وابسته به جریان تورگرا که همواره از منافع ملی ترکی در جمهوری آذربایجان حمایت میکرد، در جریان قیام مردم جمهوری آذربایجان علیه تقلب در رأی‌گیری انتخاباتی رئیس جمهور از الهام علیه به عنوان جوجه سیاستمداری نام برده بود که با کمک های پدرش حیدر علیه و سیاستمدار متحد وی توانست قدرت را در انحصار خود بگیرد. در واقع این جوجه سیاستمدار با تصور وعده وعیدهای دشمنان ایران زمین با جنگ با مردم آمده است که توان دولت و حامیانش بسیار خارج است. به هر حال دیدن رویاها و تصورات بیگانگان از نگاه رئیس جمهور آذربایجان جالب و قابل تأمل است. بدیهی است که دولت الهام علیه با روند فعلی ماجراجویی های خود بعید است که بتواند در حاکمیت خانوادگی و مورسی موفقیتی به دست آورد، زیرا به دست خود پایه های حکومتش را بیشتر از هر زمان دیگر لرزان کرده است. رئیس جمهور آذربایجان با تصور این که مردم مسلمان شمال ارس را می شناسد و می داند چگونه آنها را سر جای خودشان بنشاند، در طول چند سال گذشته برای شیعه زدایی هر اقدام انجام داده است. مردم مسلمان جمهور آذربایجان را از برگزاری هر گونه مناسک فراری داده و هر فردی که قصد داشته باشد نماز بخواند و احکام دین مبین اسلام و مذهب تشیع را به جای آورد، به عنوان جاسوس ایران دستگیر و زندانی کرده است. در حالی که تمام فرقه های زاله حتی شیطان پرستان از برگزاری هر گونه مناسک دینی از آزادی کامل برخوردار شده اند. شیعیان جمهوری آذربایجان نمی توانند در کشور خود آزادی عمل داشته باشند. بدیهی است که روند محدودیت ها و فشارها بر مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و خصوص دینداران آذری نمی تواند برای سالهای طولانی ادامه داشته باشد. به هر حال مسابقه تسلیحاتی در قفقاز جنوبی که دولت الهام علیه به دستور بیگانگان برای به ثبات سازی منطقه قفقاز جنوبی طراحی و در حال اجرا دارد، تهدید جدی برای ملت‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان و دیگر ملت‌های منطقه است. رئیس جمهور آذربایجان با تهدید علیه اراضی ارمنستان تلاش میکند بخش جنوبی ارمنستان را در مرز با ایران در اختیار بگیرد. مقامات ارمنستان با این خواسته نامشروع مخالفت کردند، اما تهدیدهای الهام علیه در زمینه‌های دریافتی دالان از ارمنستان و در اختیار گرفتن مرز این کشور با ایران بسیار جدی است. با خصوص که ترکیه و رژیم نجات پرست صهیونیست در این زمینه فعالتر از دولت الهام علیه عمل میکند و همین امر احتمال بروز جنگ سوم قره‌باغ را در سال جاری و یا در سال 2024 میلادی بیش از پیش تقویت میکند. در راستای سیاست های دولت الهام علیه مبنی بر بیگانه پرستی، اخیراً رئیس جمهور آذربایجان نخستین سفیر خود را به رژیم صهیونیستی معرفی کرده است. اگرچه از شواهد و قرائن موجود چنین به نظر می رسد که مختار محمد و معاون سابق وزیر آموزش و تحصیل جمهوری آذربایجان توسط دیپلمات های رژیم صهیونیستی به رئیس جمهور آذربایجان معرفی و به عنوان نخستین سفیر دولت باکو انتخاب شده باشد، زیرا شخص الهام علیه در این زمینه بسیار وسواس داشته و در طول چند سال گذشته هیچگاه نتوانست بود فرد مناسبی را در جمهوری آذربایجان برای این منصب معرفی کند. به همین دلیل تصور می‌شد رئیس جمهور آذربایجان قصد داشت یک یهودی مقیم سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به عنوان سفیر به رژیم صهیونیستی معرفی کند، زیرا الهام علیه به مردم مسلمان جمهوری آذربایجان اعتقاد چندانی نداشته و خود و خانواده اش بیشتر مایل هستند که با بودجه مردم مسلمان شمال عرس اما با سیاست و خواست بیگانگان برای جمهوری آذربایجان سیاست گذاری کنند. با وجود این به نظر می رسد برخی مصلحت اندیشی ها مانع تحقق این خواسته رئیس جمهوری آذربایجان شده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای تفاهم نامه همکاری مدیران نهادهای علمی تاجیکستان و ازبکستان. پایان مهلت آتش بس روسیه به اوکراین و تکذیب مشارکت شهروندان تاجیکستان در ناآرامی های گسترده در قزاقستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. مدیران دانشگاه های دولتی آموزگاری تاجیکستان و اینستیتوت شیمیا و فناوری تاشکند قرارداد همکاری امضا کردند. مدیران دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و اینستیتوت شیمیا و فناوری تاشکند ازبکستان توافقنامه همکاری دو جانبه امضا کردند. رخشانه قربانزاده، معاون روابط بین الملل رئیس دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، با خالتورا میرزاقلوف، مدیر مرکز بازآموزی و توسعه حرفه‌ای متخصصین آموزگاری اینستیتوت شیمیا و فناوری تاشکند ازبکستان ملاقات کرد. در این دیدار طرفین در خصوص آموزش متخصصان در چارچوب برنامه‌های آموزشی و علمی، تبادل متقابل دانشجو، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، ایجاد شرایط لازم برای تعمیق دانش نظری و علمی، دوره‌های آموزشی و سازماندهی کنفرانس‌های مشترک تبادل نظر کردند. مهلت 48 ساعته آتش بسی اعلام شده از سوی روسیه پایان یافت، اما اوکراین از آن استفاده نکرد. بامداد یک شنبه مهلت 48 ساعته آتش بسی اعلام شده از سوی روسیه در حال به پایان رسید که اوکراین نه تنها آن را نپذیرفت بلکه اعلام آتش بسی یک جانبه را اقدام ریاکارانه از سوی مسکو ارزیابی کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
سال روز تولد عیسی مسیح یا همان کریسمس در روسیه بر اساس تقویم جولیان 7 ژانویه 17 دی‌ماه است و از نظر کلیسای ارتدوکس این کشور مهمترین رویداد مذهبی سال به شمار می رود. این رویداد بهانه‌ای شد تا ولادیمیر پوتین آتش بسی 48 ساعته در جنگ با اوکراین اعلام کند.
ما می خواهیم به مردم ارتدوکس اجازه داده شود در مراسم کلیسا شرکت کنند.
طرف اوکراینی اما از پذیرش آتش بس خودداری کرد.
اقدام روسیه در اعلام آتش بس موقت یک جانبه ریاکارانه است و ما آن را نمی پذیریم.
مهلت این آتش بس بامداد یک شنبه در حالی به اتمام رسید که روسیه مدعی شد در تمام مدت 48 ساعت در خطوط تماس آتش بس را رعایت کرده، اما اوکراینی ها به حملات خود ادامه دادند.
تمام نیروهای روسیه در منطقه عملیات ویژه آتش بس را در تمام خط تماس رعایت می کنند. اما رژیم کیف به گلوله باران مناطق مسکونی در دونباس و مواضع روسیه ادامه می دهد.
نپذیرفتن آتش بس از سوی رژیم کیف نشان داد آنان عروسک های خیمه شب بازی امریکا هستند، تا جایی که حتی حاضرند آیین های مذهبی در روز میلاد حضرت مسیح را زیر پا بگذارند.
در همین حال آمریکا از اعطای بزرگترین بسته کمک های نظامی به اوکراین به ارزش 3 میلیارد دلار خبر داد. تانک های برادلی، توپخانه هویتسر، موشک های زمین به هوا و نفربرهای زرهی از عمده ترین تسلیحات اهدایی آمریکاست که هدایت ناتو را نیز یدک می کشد. کمک هایی که ظاهرا اوکراین را قانع نکرده و وزیر دفاع این کشور آن را وظیفه ناتو می داند.
نیروهای ما در جنگ با روسیه مأموریت محوله ناتو را اجرا می کنند. اوکراین با کمک های کشورهای غربی جنگ را ادامه می دهد و اعضای ناتو ملزم به تامین تسلیحات برای اوکراین هستند، زیرا این اوکراینیا هستند که در این جنگ کشته می شوند.
بسیاری از تحلیلگران مسائل نظامی می گویند اظهارات اخیر وزیر دفاع اوکراین در حقیقت تأیید مواضع مقامات روسی است که بارها تأکید کرده بودند که روسیه نه فقط در برابر اوکراین بلکه در برابر آمریکا و همه کشورهای عضو ناتو ایستاده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها. داستانی کل تاجیکستان مشارکت شهروندان تاجیکستان در ناآرامی های گسترده در قزاقستان را قاطعانه رد کرد. در تاریخ 5 ژانویه سال 2023 در پارلمان جمهوری قزاقستان بریک اسیلوف داستانی کل جمهوری قزاقستان نظری را در مورد دخالت شهروندان سایر کشورها از جمله شهروندان جمهوری تاجیکستان در ناآرامی های گسترده که در ژانویه سال 2022 در این کشور رخ داد بیان کرد. مرکز مطبوعاتی داستانی کل جمهوری تاجیکستان اما طی بیانیه به مراکز خبری اطلاع داد که داستانی کل جمهوری تاجیکستان مشارکت شهروندان جمهوری تاجیکستان در ناآرامی های گسترده در قزاقستان را قاطعانه رد میکند. داستانی کل جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که مطابق با الزامات قانون آینی دادرسی جنایی در روند تحقیقات مقدماتی جمع‌آوری شواهد از جمله شناسایی مظنونان، وضعیت سلامتی، وضعیت خانوادگی، وجود محل اقامتی دائم و ثبت نام در آن، مشخصات فردی و سایر اطلاعات ارائه می شود. از ژانویه سال 2023 دادستانی کل جمهوری تاجیکستان هیچ اطلاعاتی از دادستانی کل جمهوری قزاقستان در مورد ارائه کمک حقوقی در پرونده های جنایی یا سایر اطلاعات مرتبط در مورد حوادث فوق دریافت نکرده است. مرکز مطبوعاتی داستانی کل تاجیکستان اعلام کرد از این رو داستانی کل جمهوری تاجیکستان مشارکت شهروندان جمهوری تاجیکستان در ناآرامی های گسترده در قزاقستان را قاطعانه رد میکند. پیش از این مرکز مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان به خاور از عدم مشارکت شهروندان تاجیکستان در ناآرامی عمومی ژانویه سال 2022 در قزاقستان اطلاع داده بود. وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان تاکید کرده بود تاجیکستان به طور رسمی از قزاقستان اطلاعات در خصوص مشارکت شهروندان کشور در رویدادهای مذکور دریافت نکرده اند. گمانزنی ها برای بهبود روابط ترکیه و سوریه، در حالی که گمانزنی های مبنی بر بهبود روابط ترکیه و سوریه شنیده می شود، امریکا با هر گونه اقدام برای بهبود روابط انکره دمشق مخالف است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکره.
28 دسامبر 2022 دیدار و گفتگوی سه‌جانبه وزرای دفاع و رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی روسیه، سوریه و ترکیه در مسکو زمینه‌ساز اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه مبنی بر فراهم شدن فضایی برای دیدار با همتای سوریه‌ای. رجب طیب اردوغان میگوید موانع دیدار دو جانبه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه برطرف شده است.
ذاتن alt düzeyde görüşmeler yapılıyor.
دیدارهای مقدماتی مقامات دو کشور نتیجه بخش بوده. می توانیم در آینده نزدیک دیداری با رئیس جمهور سوریه داشته باشیم. مهمترین هدف ما پاکسازی مرزهای دو کشور از لوس گروه‌های تروریستی است.
نظرات مردمی هم بیانگر آغاز روندی برای بهبود روابط آنکارا و دمشق است. بر اساس نظرسنجی شرکت افکارسنجی متروپول، 59% از مردم ترکیه خواستار از سرگیری روابط سیاسی کشورشان با سوریه و دیدار رؤسای جمهور دو کشورند.
ما
همیشه خواهان روابط خوب و دوستانه با همسایگانمان هستیم. این باید سیاست ثابت دولت مردانمان باشد.
در این میان تنها مخالف بهبود روابط دو همسایه واشنگتن است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به محض دیدار مقامات آنکارا و دمشق در مسکو به روند عادی سازی روابط واکنش منفی نشان داد.
با تاکید بر ادامه حمایت آمریکا از نیروهای مسلح در شمال سوریه، مخالف بهبود روابط ترکیه با سوریه در شرایط کنونی هستیم.
حالا پس از اظهارات جنگ طلبانه چند ماه پیش برای آغاز عملیات نظامی دیگر در خاک سوریه، ظاهرا مقامات ترکیه به این نتیجه رسیدند که برای رفع نگرانی‌های امنیتی خود از بابت حضور گروه‌های مسلح تحت حمایت آمریکا در شمال سوریه، چاره‌ای جز مذاکره با خود دولت سوریه ندارند. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند به زودی وزرای خارجه ترکیه و سوریه دیدار و گفتگو خواهند کرد. این دیدار شاید زمینه‌ساز دیدار دو جانبه اردوغان و اسد در آینده نزدیک باشد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دیدار مقامات تاجیکستان و کویت. مقامات تاجیکستان و کویت در مورد تبادل سفرهای هیئت‌های فرهنگی و علمی گفتگو کردند. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان با محمد بن رضا دبیر کل شورای ملی فرهنگ ادبیات و هنری کویت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه علمی و فرهنگی، تبادل سفرهای هیئت‌های فرهنگی و محافل علمی بحث و بررسی شد. این در حال است که با هدف گسترش روابط دو کشور 29 دکبر سال 2022 اولین پرواز در مسیر کویت دوشنبه کویت انجام شد. این مسیر هوایی جدید به ابتکار دولت‌های تاجیکستان و کویت برقرار شد. مرگ بیش از 950 کرونایی طی 48 ساعت در ژاپن. وزارت بهداشت ژاپن از آمار سعودی قربانیان کرونا در این کشور خبر داد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کوالالومپور.
افزایش موج نگرانی ها از آمار سعودی قربانیان کرونا در ژاپن، آماری که بنا به اعلام وزارت بهداشت این کشور با تایید فوت 456 نفر دیگه و احتساب مرگ 498 کرونایی روز پنج شنبه موجب شد تعداد کل جانباختگان مبتلا به زیرسویه های جدید اومیکرون در ژاپن تنها ظرف 48 ساعت از مرز 950 نفر فراتر بره. آمار کل مبتلایان هم به بیش از 245 هزار نفر رسیده که نسبت به روز قبل 14 هزار نفر بیشتر شده. این در حالیه که بنا به گفته برخی کارشناسان از جمله پروفسور تاتدو کازاهیرو استاد دانشگاه ژاپن، فاصله آمار مبتلایان واقعی نسبت به آمار اعلام شده رسمی بسیار زیادتره.
با توجه به ماهیت زیر شاخه های جدید اومیکرون با قابلیت سرعت انتشار بالا، متاسفانه دامنه نفوذ و موج بیماری این ویروس همه‌گیر در ژاپن بسیار فراتر از پیش‌بینی های اعلام شده است.
گرچه تصور میشد تب و تاب کرونا فروکش کرده، اما خبرها حاکی از جولان و رکورد شکنی تازه این بیماری مرموز در ژاپن و برخی کشورهای دیگر. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنونده اخباری ورزشی باشد. حضور تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی کاف 2023 با سرپرستی مربی ایرانی. تیم ملی فوتبال بانوان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی کاف 2023 شرکت خواهد کرد. تیم ملی فوتبال بانوان تاجیکستان با سرپرستی مصطفی افشاری مربی ایرانی در مسابقات اتحادیه فوتبال آسیا مرکزی شرکت خواهد کرد. شهر تاشکند پایتخت ازبکستان میزبان دومین دوره مسابقات قهرمانی کاف در بین تیم های منتخب فوتبال بانوان خواهد بود. این بازی ها از 25 تا 31 ینور برگزار می شود. تیم های ملی بانوان تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان در این رقابت ها برای کسب مدال به مسافی هم خواهند رفت. دیده شان سرمربی خروس‌خان ماند. فدراسیون فوتبال فرانسه قرارداد سرمربی تیم ملی این کشور را تا پایان جام جهانی 2026 تمدید کرد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تکلیف نیمکت خروس‌ها مشخص شد. دیدیه دشان که از سال 2012 سرمربی تیم ملی فرانسه است با قراردادی 3 سال و نیمه تا جام جهانی 2026 در این سمت باقی ماند. دشان که تو یورو 2016 و جام جهانی های 2018 و 2022 فرانسه رو به فینال برده بود، با پایان جام جهانی قطر قراردادش تموم شد و خیلی منتظر حضور زیدان رو نیمکت لسبول بودن. اما رئیس فدراسیون فرانسه چیز دیگه‌ای در ذهن داشت.
میخوام چیزی اعلام کنم که برام خیلی خوشحال کننده است و اون این که جناب رئیس تصمیم گرفتن قراردادم رو تا سال 2026 تمدید کنن. من واقعا از ایشون به خاطر حمایت‌های همیشگیشون ممنونم.
دیدی کلود دشان که در جام جهانی 1998 با تیم ملی فرانسه به عنوان کاپیتان قهرمان شده بود، در جام جهانی 2018 هم به عنوان سرمربی افتخار رو کسب کرد و به همراه فرانس بکنبایر و ماریو زاگالو تنها کسایی هستند که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی قهرمان جام جهانی شدند. شاید تمدید قرارداد دشان بدترین خبر ممکن برای کریم بنزما باشه که به دلیل اختلاف با سرمربی حالا باید قید تیم ملی رو بزنه. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
اردوی جوداکاران تاجیک در آستریا، 5 جوداکار تاجیک برای تمرین به میترزیلی آستریا می روند. با تلاش اسماعیل محمدزایی، رئیس فدراسیون جودای تاجیکستان، تیم جودا از 9 تا 16 ینور در شهر میترزیلی آستریا با بهترین ورزشکاران اروپا تمرین خواهد کرد. کامرانشاه استاپیریان، عابد جبایف، سامان محمد بک، شادمان رضایف و بهروز خواجه‌زاده 5 ورزشکاری هستند که در اردو شرکت خواهند کرد. مراسم آموزشی سالانه در اوائل ینور در آستریا برگزار می شود و هر سال حدود 600 جوداکار از 45 کشور به میترزیل می آیند. مراسم 55 سالگردی در گذشت شادروان جهان پهلوان غلامرضا تختی، اسطوره ماندگار و بی‌بدیل ورزشی ایران در شهری رای برگزار شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تختی هم اونگاه بسی اندیشه کرد، عاقبت افتادگی را پیشه کرد، نام نیگ از خود نهاد یادگار.
فراق جهان پهلوان 55 ساله شد. 17 دی ماه ابن بابوی شهر ری میزبان دوستداران جهان پهلوان تختی بود.
شاید یه ورزشکاری قهرمان بشه، ولی این پهلوانیو شاید با خودش به یدک نکشه.
تختی به خاطر مرام پهلوانیش در دل مردم جای گرفت.
روحیه پهلوانی، مشی مردم زیستی، با مردم بودن، در مشکلات، در بحرانها کنار مردم بودن ایشون بود.
حالا غلامرضا و مرامش جاودانه شدند.
خیلی هم مدال دارن ولی کسی آقا تختی نشده. چرا؟ آقا تختی رو مردم و خدا انتخاب کردن. خیلی ها شهید شدن، حرمتشون برای ما لازمه، ولی یکیش میشه حاج قاسم.
تختی جاودانه شد تا نشان دهد مدال و سکو شاید تنها بهانه‌ای باشد برای پهلوانی.
یک سارقی با یه دیلمی صندوق عقب این ماشین رو قفلشو میشکونه. دو تا از پاسبان‌ها از قضا در همون لحظه میرسن و چون میدونستن ماشینم ماشین آقا تختیه، سارق رو میگیرن زیر مشت و لگد. ایشون با همون لباس ورزشی به دو میاد دم در و یک لحظه وقتی چهره این سارق رو میبینه میگه محمد علی چرا به این روز افتادی؟ میگن آقا تختی این سارق ماشین توه. میگه نه، این دوست منه. این آدم مسیر زندگی شوز میشه و در آینده یکی از بزرگترین تجار لاستیک در ایران میشه.
و این مردمی که از خاطرات نیکش میگوین.
شوهر من با تختی بکسور بود، کشتیگیر بود. سه شبانه روز براش عروسی گره، براش چرخ خرید. هر بار هر هفته 150 تومن، اون موقع 150,000 تومن نصد بر می آورد در حیات می داد. نگاه قصه نخور پرویز، براش چرخ خرید. خیلی به ما رسید.
داشتیم اوشان جیگر می خوردیم، دودش بلند شد، یک چومگی ایستگاه دودش رفت اون ور بلند شد، 4-5-6 اون موقع جیگر گرفت برد به اونو داد، اینقدر گذشت داد، اینقدر خوب بود.
کیسه گرفت دستش موقع که زلزله با این زهر آمد، مستقیم کیسه رو پر پول کرد، بود مستقیم به زلزله‌زدگان کمک کرد.
تختی به واسطه مدال‌های جهانی المپیک نشد جهان پهلوان تختی. آقا تختی به واسطه مرام و مسلک پهلوانیش بود که در دل مردم جای گرفت و شد جهان پهلوان تختی. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. گزارش ویژه را در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
با وجود ادامه وعده و وعیدهای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، اقتصاد بحرانی این کشور هر روز شاهد پهلوهای نامطلوبتری است. بحران اقتصادی ترکیه زندگی و معیشت اکثریت قشرهای جامعه این کشور را تحت تاثیر منفی قرار داده است. در همین ارتباط نرخ یا میزان تورم در ترکیه پس از 17 ماه افزایش در ماه اکتبر گذشته به حدود 85.5% و به بالاترین حد در 25 سال اخیر رسید. محفل‌ها و کارشناسان اقتصادی ترکیه روند افزایشی میزان تورم را اساساً به دلیل سیاست‌های پولی نامتعارف و غیر معمولی مورد نظر شخص رجب طیب اردوغان قلمداد می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه بر میزان بهره پایین در نظام بانکی تاکید دارد. به همین دلیل محفل‌های اقتصادی ترکیه می‌گویند بحران ارزی برخواسته از این اقدام دولت انقره در سال گذشته به کاهش کم سابقه ارزش پول ملی یعنی لیر و افزایش میزان تورم منجر شده است. در حقیقت مردم ترکیه سال 2023 را با بدترین وضعیت قابل پیش بینی آغاز کردند و کارشناسان سال بسیار نامطلوب را برای بیشتر از 85 میلیون نفر از جمعیت ترکیه پیش بینی می کنند. این روند به معنای شکست سیاست های اقتصادی دولت رجب طیب اردوغان می باشد. در واقع برغم افزایش شدید قیمت ها، بانک مرکزی ترکیه میزان بهره خود را از ماه آوگوست گذشته 500 واحد دیگر کاهش داد و به 9% رسانید. در نتیجه این اقدام واحد پول ملی ترکیه لیر 44% از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا در سال 2021 از دست داده است. در آخرهای سال 2022 نیز لیر ترکیه با از دست دادن 30% دیگر از ارزش های خود به پایین ترین حد تنزل کرده است. با وجود این مقامات انقره میگویند برنامه دولت اردوغان بعد تبدیل کسری مزمن حساب جاری ترکیه به مازاد یا اضافی کمک میکند و به کاهش پایدار تورم منجر خواهد شد. و اینک دوستان شنونده، در ادامه بحث پیرامون مشکلات اقتصادی و تورم در ترکیه توجه شما را جلب میکنیم به گزارشی که همکارمان از انقره فرستاده است.
دولت ترکیه به سبب تاثیرات بحران اوکراین و افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و انرژی نتوانسته است با اجرای طرح اقتصادی خود تورم را کنترل کند. اکنون میزان تورم در ترکیه از پیش بینی ها فراتر رسیده که بالاترین نرخ تورم این کشور در دو دهه اخیر به شمار می رود. کارشناسان این تورم را ناشی از بحران اقتصادی کشور و تأثیرات بحران اوکراین و تأثیر آن بر قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان می دانند.
بار دیگر تأکید می کنم افزایش ارز وارداتی ما ناشی از افزایش بی سابقه قیمت انرژی در جهان در نتیجه بحران اوکراین است. این اوضاع باعث افزایش فشارها بر ترکیه به خصوص در زمینه کالاهای وارداتی می شود. بحران اوکراین در واقع در کل جهان تأثیر گذاشته. با این حال صادرات ما هم افزایش پیدا کرده است.
تورم در ترکیه تحت تأثیر بحران اوکراین و افزایش جهانی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و اکنون ترکیه با چالش‌های بیشتری روبرو شده است. به خصوص که وارد کننده انرژی و غلات از روسیه و اوکراین است و علاوه بر این قیمت مواد اولیه وارداتی ترکیه نیز در بازارهای جهانی سر به فلک کشیده است. با توجه به ادامه نگرانی ها از افزایش تورم جهانی، آنکارا به تلاش های بیشتر برای حفظ ثبات اقتصادی خود نیاز دارد.
روسیه و اوکراین در حال جنگ هستند. ما از این دو کشور انرژی و مواد غذایی وارد می کنیم. متاسفانه بیشتر گردشگران نیز از این دو کشور به ترکیه می آیند. تا زمانی که جنگ ادامه دارد، انتظار کاهش تورم را نداریم و قیمت انرژی افزایش پیدا می کند. با توجه به اینکه تورم ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی بسیار بالاست، برای جلوگیری از آثار آن باید تولید را افزایش دهیم.
دولت ترکیه از ابتدای سال با طرح اقتصادی کاهش نرخ بهره در صدد تشویق تولید و صادرات و کنترل تورم است، اما نتایج این طرح غیر متعارف هنوز ظاهر نشده و بحران اوکراین کار دولت ترکیه را سخت‌تر کرده است. محمد صابری، خبرگزاری صدا و سیما.
قدرت سیاسی در ترکیه در طول 21 سال گذشته به طور کم سابقه در انحصار حزب حاکم این کشور به رهبری رجب طیب اردوغان قرار داشته است. در همین ارتباط رسانه‌های غربی با انتشار گزارش‌های با اشاره به اینکه شخص رجب طیب اردوغان تلاش دوچندانی به کار گرفته است که به هر قیمتی تا در انتخابات ماه ایون سال جاری به پیروزی برسد، این در حالی است که بحران اقتصادی ترکیه موجب شده است که رجب طیب اردوغان پیش از برگزاری انتخابات در نظرسنجی‌ها به عنوان فرد شکست خورده معرفی شود. به عنوان مثال نشریه آمریکایی پلیتیکا در یادداشت به قلم پاول تیلر با اشاره به گام‌های گوناگون رئیس جمهوری ترکیه برای ماندن در سروری هرم قدرت سیاسی به صورت مفصل تمهیدات و آمادگی‌های دولت تحت امر اردوغان را بررسی کرده و نوشته است رجب طیب اردوغان که اقتصاد ترکیه را نابود و طبقه متوسط را فقیر کرده است، اکنون کشور را به سمت یک جنگ غیر ضروری و استفاده از دادگاه ها علیه رقیبان داخلی خود پیش می برد. این یک حرکت بی‌رحمانه برای ماندن در قدرت در سال 2023 است و امیدواریم او شکست بخورد. با توجه به در پیش گرفتن سیاست های مستقل نمایانه دولت اردوغان، بدون شک ابراز امیدواری محفل‌های آمریکایی برای شکست حزب حاکم عدالت و ترسیه امر قابل پیشبینی بوده است. علی اکبر عظیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره بحران اقتصادی ترکیه چنین میگوید:
ببینید، ترکیه از چند سال پیش دچار یک بحران شدید اقتصادی شده و این دلایل گوناگونی دارد، دلایل بیشتر دلایل سیاسی دارد تا شاید اقتصادی، به خاطر اینکه آقای اردوغان در مسائل اقتصادی خیلی دخالت میکند. آقای اردوغان خب در مسائل، به ویژه در مسائل بانک مرکزی و تعیین و تغییر به دفعات رئیس بانک مرکزی باعث شده است که بحران اقتصادی به ویژه ارزش پول ملی ترکیه به شدت کاهش پیدا بکند و همین که خانم میکفرم بهش اشاره کردن، از 7 تا 8 لیر یک دلار در سال گذشته اواخر سال 2021 به 17-18 لیر رسید ارزش یک دلار امریکا. این نشان می‌دهد که خب این کشور با یک بحران جدید در واقع سیاسی از کردم روبروست، به خاطر اینکه اصرار آقای اردوغان این است که بهره بانکی را کاهش بدهد. البته استفاده از باورهای مذهبی هم هست، باورشون بر این است که اقتصاد یکی از مسائل مهم، یکی از بحرانها، یک حتی یکی از دلایل تورم در اقتصاد ترکیه اصطلاح میزان بهره است. اگر میزان بهره کاهش پیدا بکند، در پیامد آن نرخ به اصطلاح تورم هم کاهش پیدا خواهد کرد. البته نمیدونم ایشون از کجا درآورده، ولی واقعیت اقتصادی این است که اقتصاد قانونمندی های خودش رو دارد. اگر سیاست در امور اقتصاد دخالت بکند، گاهی دستاوردهای خیلی بدی خواهد داشت، که از جمله که در ترکیه ما مشاهده میکنیم. وقتی که تورم بالای 22% هست، شما اصرار ببرزین که حتما به 14% کاهش داشته باشد بهره، باعث می شود که مردم به اون اقتصاد اعتمادی نکنن. امسال ترکیه 250 میلیارد دلار صادرات داشته است، یعنی 2021. در سال بعد با 8.5% رشد اقتصادی رشد کرده بر اساس داده های بانک جهانی. احتمال این که سال دیگر همین رشد را ادامه بدهد یه خورده ناممکن به نظر میرسد، به خاطر اینکه بانک جهانی بر این داده‌هاش بر این اصل است که در سال آینده رشد اقتصادی ترکیه 4-5% خواهد بود. وقتی که در یک کشور 12% به اصطلاح بیکاری هست، تورم بالای 22% هست، رشد اقتصادی هم روی 4-5% کاهش پیدا بکند، که این اقتصاد از بحران بیرون بیاد خیلی مشکل خواهد بود.
بعد این ترتیب در یک جنبندی کلی باید گفت اقتصاد ترکیه حال و روزی چندان خوشی ندارد.
یارانی همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امضای تفاهمنامه همکاری مدیران نهادهای علمی تاجیکستان و ازبکستان. پایان مهلت آتش بس روسیه با اوکراین و تکذیب مشارکت شهروندان تاجیکستان در ناآرامی های گسترده در قزاقستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
Thank you.